أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قرآن کریم مدعی است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین همه به همه انبیای سلف و کتابهای آسمانی ایمان آوردن. هم در آیه پایانی سوره بقره گذشت که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، هم در بحث های این سوره مبارکه آل عمران چند روز قبل گذشت در آیه 84 این بود که قول آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم. روی این بیان اونچه که در کتاب های انبیای سلف علیهم السلام آمده است مورد ایمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین هست. اونگاه اگر یک اختلافی مشاهده بشود که چیزی در اسلام حلال بود و به زعم اونها در ادیان گذشته حرام بود، این یه مورد نقدی است از طرف اهل کتاب به مسلمین که شما که مدعی هستید بر دین ابراهیمید و ملت همه انبیای سلف را میپذیرید، چگونه چیزی را که قبلا حرام بود شما حلال میکنی؟ اونگاه ممکن است جواب داده شود به این که اون چرا که ما حلال میدانیم اینها هم در ادیان انبیای سلف حلال بود. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. ما بر ملت انبیای سلف هستیم و اون چرا که ما حلال می‌داریم انبیای گذشتم حلال می‌دانستن. البته منافاتی ندارد که یک تفاوت جزئی در شریعت راه پیدا کند، ولی خطوط کلی اون ملت باید محفوظ بماند. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این چیزی که به اسرائیل سلام الله علیه بر خود حرام شد چه بود؟ بعضی گفتن به این که گوشت شتر بود، بعضی گفتن به این که مقداری از بدن شتر بود و مانند آن. این خیلی مهم نیست، چون طرفینش هر کدام اثبات بشود جز اینکه یه قضیه تاریخی است اثر تفسیری مؤثری ندارد. لذا بحث درباره این که اون چرا که اسرائیل بر خود حرام کرد چی بود خیلی نافع نیست. مطلب سوم که مطلب مهمی است، حالا این مطلب سوم کم کم زمینه برای این مباحث است. مطلب سوم که مطلب مهم است این است که تحریمش چگونه بوده است. چند احتمال دارد. یکی این که اون طوری که زاهدان و افراد زاهد و عابد تنزهن بعضی از چیزها را بر خود حرام میکنن عملا و نه فتوان، خیلی از لذائذ را یا بعضی از لذائذ را بر خود تحریم میکنن عملا نه فتوان. کار اسرائیل سلام الله علیه هم کار زاهدانه بود، یعنی برای تزهد و برای پرهیز از بعضی از لذت ها یک مقدار از این طیبات را بر خود حرام کرد. این یه احتمال. این حکم فقهی را به همراه ندارد، یه تنزه عملی است. بعد ممکن است همین سنت شده باشد و بنی اسرائیل از این عمل به عنوان یک سنت استفاده کردند و او را محترم شمردند. این هیچ مشکلی هم در کار نیست و بحث‌انگیزم نیست. احتمال دوم آن است که بعضی از اموری که برای او در اثر بیماری ضرر داشت ترک کرد، نه برای اینکه زاهدانه رفتار کند، برای اینکه یک عمل صحیحی است، طبیبانه رفتار کرد نه زاهدانه. یک قضایی برای او در اثر اینکه مبتلا بشد به بیماری ضرر داشت و ایشون ترک کردند. و بعد هم احیانا سنت شده باشد برای بنی اسرائیل. این امر هم بر فرض صحت تاریخی مسئله رو به همراه ندارد، اما هیچ کدام از اینها تحریم فقهی نیست. احتمال سوم آن است که این الا ما حرمه همون تحریم فقهی باشد، چیزی را بر خود حرام کرده باشد، نه برای اینکه ضرر دارد، نه برای اینکه بخواهد زاهدانه زندگی کند، بلکه یک حرام شرعی برای او بود. و این هم به وحی من الله بود، به دستور ذات اقدس اله، به وحی الهی این امور را بر خود تحریم کرد. این هم مشکلی رو تولید نمی کند، نظیر فرض الله و فرض النبی که در دین ما هست. این فرض النبی که میگوین دو رکعت آخر نماز فرض النبی است و دو رکعت اولش فرض الله است، و فرض الله لا تحتمل السهو اولیان، یعنی رکعت اول و دوم نماز فرض الله است و فرض الله لا تحتمل السهو و رکعت سوم و چهارم فرض النبی است به تحتملان سهو، یعنی شک پذیرن، شک در عدد اونها مبطل نماز نیست. این فرض النبی یعنی به وحی من الله سبحانه و تعالی وجود مبارک پیغمبر اینها را تحریم کرده است، منتها در قرآن نیامده یا مشافهتن نبوده و مانند. نه، اون خصائص النبی است نه فرض النبی. خصائص النبی رو که مرحوم علامه در تذکره شمرده، بعضی از اونها هم در لمعه آمده، اونها عبارت چیزایی هستند که ذات اقدس اله بر خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب کرده است، بر دیگران واجب نکرده. نظیر من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، چه در طرف نماز شب و مانند آن، چه در طرف نکاح زائد بر اربع و مانند آن. اونا خصائص النبی است. فرض النبی آن است که در قبال فرض الله است. اگر چیزی با روایت اثبات بشود میگن فرض النبی، و اگر با قرآن اثبات بشود میگن فرض الله. خب این احتمال سوم هم مشکلی رو به همراه ندارد، چون نبی از اون جهت که گیرنده وحی است با وحی الهی مطلبی برای او ثابت شد و تحریم کرد. و اما احتمال چهارم که این تحریم، تحریم فقهی است به عنوان فتواست، نه به عنوان پرهیز زاهدانه یا پرهیز طبیبانه، و به وحی الهی هم نیست، بلکه با اجتهاد خود پیامبر صلی الله علیه وسلم است. حضرت اجتهاد کرده، بررسی کرده، فرو رو به اصول برگردونده، از اصل این فرع را استخراج کرده، فتوا داده به این که فلان چیز حرامه. اینجاست که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اون بحث را مطرح کردن، و ای کاش این مطلب عمیق علمی را مرحوم امیرالاسلام در مجمع می آورد، با اینکه بنای مرحوم طبرسی این است که به همون روال مرحوم شیخ در تبیان معشی کند و همون حرفها را منظم کند. اما اینجا اون بحث عمیق کلامی مرحوم شیخ طوسی را اصلا مرحوم طبرسی در مجمع یاد نکرده است. مرحوم شیخ می‌فرمان به این که آیا این به نحو اجتهاد بود یا نبود. در باره اجتهاد دو سخن هست، یکی این که آیا به نحو موجبه کلیه جایز است که پیامبر همه احکام را با اجتهاد بفهمد به مردم ابلاغ کند یا نه. دوم اینکه آیا به نحو سالبه کلیه اصلاً صحیح نیست که چیزی را با اجتهاد بفهمد و مردم اعلام کند؟ این دو قول رسمی و دو احتمال. یا نه ممکن است که نه موجبه کلیه باشد که همه کارها با اجتهاد حل بشود، نه به نحو سالبه کلیه است که اصلاً با اجتهاد او کار را انجام ندهد، بلکه گاهی اجتهاد می کند و تعبد به اجتهاد برای او جایز است. بیان ذلک این است که آیا رسول خدا متعبد بالاجتهاد بود؟ یعنی سنت اون حضرت و سیره اون حضرت بر تعبد به اجتهاد است، یا نه سنتش بر تعبد به اجتهاد نیست ولی یجوز له التعبد بالاجتهاد؟ اگر گفتیم سنت او التعبد بالاجتهاد است، می شود موجبه کلیه، یعنی در کل احکام و فتاوا بر اساس اجتهاد مشی می کند. و اگر گفتیم یجوز له التعبد بالاجتهاد، یعنی گرچه احکام را از وحی دریافت می کند اما این طور نیست که اصلا اجتهاد برای اون حضرت روا نباشد و به نحو سالبه کلیه بگوییم لا یجوز له التعبد بالاجتهاد فی مورد اصلا، ظاهرا نظر شریفشون همون تفصیل است که اجتهاد بالجمله را نمیپذیرند ولی فی الجمله را میپذیرند. یعنی رسول خدا متعبد بالاجتهاد نبود که سنتش با اجتهاد بگردد، ولی این طور نیست که تعبد بالاجتهاد اصلا برای اون حضرت جایز نباشد. اونگاه این رو هم تتمیم میکنن در بعضی از فرمایشاتشون. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. البته در بله در بله این معناش این است که موجبه کلیه باطل است، نه سالبه کلیه صحیح است. معناش این است که ما اگر بگوییم رسول خدا در همه احکام با اجتهاد فتوا میداد، این حرف تام نیست، برای اینکه مکرر قرآن کریم احکام را به خدا اسناد میدهد. به پیامبر میفرماید به اونها بگو لا اجدو فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسبوعا او لحم خنزیر، یعنی من در بین احکام الهی چیزی را محرم نمیبینم مگر این امور را. اون چرا که خدا حرام کرده، اون چرا که خدا حلال کرده، احل الله البیع و حرم الربا و امثال ذلک، اینا در قرآن فراوان است. در غیر موارد وحی آیا برای پیامبر جایز است که اجتهاد کند یا نه؟ وگرنه در مورد وحی سخنی نیست. سخن فرمایش مرحوم شیخ موجب جزئیه است نه موجب کلیه. ایشون احتمال میدن که همون موجبه کلیه باطل است ولی سالبه کلیه هم باطل است. احتمال بدن که موجبه جزئیه صحیح باشد، یعنی در بعضی موارد حضرت با اجتهاد متعبد باشد. یجوز له التعبد بالاجتهاد، نه اینکه حضرت یعنی پیامبر متعبد به اجتهاد است. نسی در کار نبود که خب شریعت ها فرق میکند دیگه، در جزئیات که هر شریعتی تابع شریعت قبل نیست. اون تأمل در کذب است. تأمل در کذب را قرآن نمیبخشد، مخصوصا از پیامبر. خب پس دو مطلب است، یکی این که آیا رسول خدا صلی الله علیه وسلم متعبد بالاجتهاد بود؟ این رویشون نفی میکنن. یکی این که تعبد به اجتهاد آیا فی الجمله جائز است یا نه، این رویشون بیمیل نیستن اثبات کنن. مطلب بعدی آن است که این سلسله مسائل کلامی از احکام نبوت عامه است، مربوط به نبوت خاصه نیست که مربوط به پیامبر اسلام باشد یا مخصوص پیامبر مسیحیین یا یهودی ها باشد. اصلا آیا نبی می تواند با اجتهاد فتوا بدهد یا نه؟ این بحث کلامی مربوط است به نبوت عامه، لذا درباره اسرائیل سلام الله علیه هم که از انبیای خداست این بحث درباره او مطرح است، با اینکه پیامبر خاتم و خاتم نیست. مطلب دیگر آن است که حالا که این بحث جزء نبوت عامه است، اون میشه قول سوم، یعنی اگر چون چه چیزی را تحلیل کرد یا تحریم کرد همون فرض النبی است که به وحی من الله سبحانه و تعالی است. خب حالا همین زمین بحث است که آیا درست است یا درست نیست. این سه احتمال به سه قول، اون هم قول چهارم که با تشریح حواشی این بحث، والذی ینبغی ان یقال، این است که مرحوم شیخ دلیل قائلین به نحو سلب کلی را ذکر می کند و به گمان شریفشون جواب می دهد، ولی این جواب ها کافی نیست. اجتهاد یک امر ظن نیست، یعنی با ظواهر الفاظ فرعی را از یک اصل و مبدعی آدم استنباط بکند، یه امر ظن نیست. قد یصیب و قد یخته. اونگاه اگر راه اجتهاد باز باشد دیگری می گوید تو این حرف را به استناد ظواهری الفاظ اجتهادن گفتی، وحی که نشد. چون شما با اجتهاد این مطلب را از این کلمات فهمیدی، رو قانون محاوره استنباط کردی، ممکن است ما هم در همین علوم و محاورات حوزوی را که آگاهیم از این مبانی یه حکم دیگری استنباط بکنیم. چه لزومی دارد که از فتوای تو تبعیت کنیم؟ تو هم به عنوان مجتهد فتوا دادی، نه به عنوان پیامبر. اونگاه کدام یکی از اینها ثواب است، کدام یکی از این خطا با این ظواهر و ظنون که حل نمی شود. معیار تشخیص وحی است که شما فرض کردید وحی در این زمینه نیامده، چون اگر در این زمینه وحی آمده باشد همون طوری که اجتهاد در مقابل نص برای دیگران روانی است، برای پیامبرم روانی است که او در مقابل وحی الهی اجتهاد کند. چون مالا نص فیه است، یعنی مالا وحی فیه است، میموند همین نصوص لفظی. اگر وحی خاصی در این زمینه نباشد و همین نصوص و قواعد عام باشد و پیامبر بخواهد فتوا را و حکم خدا را با اجتهاد از این ظواهر استنباط کند، راه برای فقهای دیگر هم باز است. چه دلیل دارد که دیگران متعبد به فتوای پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند؟ این است که ظاهر امر اونطور است، همونطوری که به نحوه بل جمله صحیح نیست، به نحوه فل جمله هم صحیح نیست. حرف خوبی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در یکی از این بخشای بهار دارن که اونشون دارن دارد که امامیه اجماع دارن یا اتفاق دارن که معصومین علیه السلام احکام را با وحی نورانی تلقی می کنن، نه با اجتهاد ظنی که گاهی اصابه کند گاهی خطا کند. بر فرض هم دائم الاصابه باشد، معیاری برای اثبات در دست نیست که این اجتهاد حتما مطابق با واقع است. اگر برابر قواعد و فنون ادبی است و لفظی است و اصولی است، خب این قواعد را دیگران هم دارند. این تعلیم هست، تعلیم هست و احتجاج هست، وگرنه این چنین نیست که اونها از راه اجتهاد ظنی فتوا بدن. اونها علا بگرت من ربهن،
تو بیانات هست امیر داشت که چند روز قبل خوندیم که اینی لعلا بینت من ربی، این چنین نیست که اونها نظیر مراجع ما با مسائل زنی روبرو باشند و با اطلاق و تقیید و تخصیص عام و امثال زالک فتوا بدن. در مقام استدلال اون حق را به خوبی میتوانن از خود قرآن کریم استنباط کنن، اما این چه نیست که اونها نظیر یک مجتهد عادی با زنون کار کنن، بلکه با یقین کار بکنن و هیچ مجتهدی یقین ندارد. الان یک کسی بخواهد از همین این آیه مبارکه لمکان آیه فمسه و برؤوسکم مسح بعض رأس را استنباط بکند لمکان با، میبینیم زنون فراوانی اینجا باید متراکم باشد. اصالت عدم غفله، اصالت عدم قرینه، اصالت ظهور، اصالت اطلاق، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم تقیید. یک جمله را یک فقیه بخواهد استنباط کند ده ها اصل باید اعمال بکند و همه اینها زنون متراکم است و هرگز جزم برای فقیه حاصل نخواهد شد. نه، اصلا این مربوط بحث کلامی است، مربوط به نبوت عامه است. حالا آیا اسرائیل که قبل از همین حرف هاست و فرزند یعقوب است که اون فرزند نوه ابراهیم سلام الله علیه است که به عصر ابراهیم علیه السلام نزدیک بودن، این بزرگوار که چیزی را بر خود حرام کرد روی اجتهاد بود؟ اونطوری که یک مرجع تقلید استنباط میکند فتوا میدهد و دیگران هم از او تقلید میکنن از این قبیل است یا از این قبیل نیست؟ حالا چه بین صحیفه هست ابراهیم و تورات و موسی چیزی آمده باشد یا نیامده باشد و این قبل از جریان داوود هست؟ الیار این سخن ثواب به نظر نمی رسد و صحیح به نظر نمی رسد که پیامبر بتواند نظیر مجتهد فتوا و حکم فقهی را با مزنه استنباط کند. البته اجتهاد در تطبیق اصل کلی بر مصادیق، در تشخیص موضوعات، اونهای امر رواست چون بیرون از محور حکم شرعی و فقهی است، در تشخیص موضوعات خارجی است نه حکم فقهی، لذا جای فتوا هم نیست، اون مسئله است عادی. اما در احکام و در فتاوا ظاهراً روا نیست. البته این بحث ناتمام هست، ممکن است که ادامه هم داشته باشد. اگر دیدیم فرصت برای این کافی نیست، خب این بحث رو به همین مقدار ختم میکنیم. غرض آن است که فرمایش مرحوم شیخ این طوری که ایشون نظر دادن رضای به او دشوار است. مطلب بعدی آن است که این نسخی که یهودی ها منکرن، اگر نسخ به معنای همون بدایی باشد در تکوین که میگوین محال است، گذشته و آینده را ممتنع بدانند، این محاجی که با اونها طرح میشود قابل ارائه است. و اگر اونها نسخ را نظیر مسلمین محال بدانند نه نظیر بعضی از مسیحی ها، این محاجی با اونها سودمند نیست. بیان ذلک این است که عده میگویند نسخ در شریعت نظیر بدا در تکوین ممتنع است. اصلا ممکن نیست چیزی را خدا اول اثبات کند بعد سلب کند یا بالعکس. تکوین همینطور است، تشریع هم همینطور است. گروه میگویند نسخ مثل بدا در تکوین جایز است، چون روح قضیه به یمح الله ما یشا و یثبت برمیگردد، به اظهار بعد از اخفا برمیگردد نه ظهور بعد از خفا، محظوری در اصل نسخ یا بدا نیست. منتها وقتی یک شریعتی خاتم و خاتم شرایع شد، دیگر نسخ او مستحیل است، نه اینکه اصل نسخ ممتنع باشد، نسخ دین خاتم و خاتم ممکن نیست. اگر یهود نظیر بعضی از طوائف مسیحیت بگویند نسخ اصلا ممتنع است، یعنی چه در گذشته و چه آینده، اونگاه این احتجاج تام است. میتوان به اونها بحث کلامی کرد که اگر شما بر این باورید که نسخ ممکن نیست، این طعام هایی که بر شما حرام است در دین ابراهیم حلال بود و به وسیله وحی الهی بر موسی کلیم بر شما تحریم شد، گرچه جنبه زجری دارد و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم، ولی بالاخره یه چیزی در شریعت قبل حلال بود و در شریعت موسی کلیم علیه السلام حرام است. و علی اگر ادعای امتناع نسخ در دو حاشیه و دو جانب نداشته باشند، بگویند نسخ گذشته رواست اما نسخ آینده ممتنع است، یعنی شریعت های گذشته با تورات موسی نسخ شد اما شریعت موسی نسخ پذیر نیست، این البته جا برای استدلال و محاجه نخواهد. مطلب دیگر آن است که این تورات فعلی آیا همون تورات عصر نزول آیه است، یعنی توراتی که فعلا در دست مردم است، مسیحیین اون تورات را کتاب آسمانی می‌پندارند و در جوامع شرق و غرب منتشر هست، همون تورات عصر نزول قرآن است یا غیر از آن است؟ اگر این همون تورات عصر نزول هست، در این تورات گفته شد به این که مسلبی از این قبیل نیست، یعنی درش این چنین نیست که همه طعام حلال بود بر بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه، تا قرآن بفرماید به این که شما که منکر نسخید این توراتتون را بیاورید تطبیق کنید، در این تورات میگوید همه این طعام ها و طیب ها حلال بود بعدن حرام شد، شما چگونه منکر نسخید؟ چون در این تورات ها در تورات فعلی که منتشر هست این چنین هست که این طعام ها، این حیوانات دریایی، حیوان هایی که ماهی هایی که نظر فلس ندارد، حیوانات صحرایی، اون درنده هایی که دارای چنگال و مخلبن، طیور سما، اونها که صافاتند و قبضشون کم است، اونا که یقبزنه و یبسطنه نباشد، اونا که صفیف و دفیفشون یکسان نباشد بلکه صفیفشون بیشتر باشد، نوع این چیزها را تورات رجس میداند و حرام میداند، همونطور که اسلام حرام میداند. اگر تورات فعلی همون تورات عصر نزول آیه باشد و تحریف قبلن صورت گرفته باشد، نه در عصر نزول، در تورات فعلی سخن از کل طعام کان هلن لبنی اسرائیل نیست، در تورات عصر نزول هم که همین تورات فعلی است در او هم نبود که کل طعام کان هلن لبنی اسرائیل، اونگاه محور احتجاج باید برگردد یک چیز دیگر باشد. البته این سخن ها مال مرحوم آشجواد بلاغی رضوان علیه است، او در این فن خریت این رشته است، او صاحب نظر است در این گونه از مسائل. ایشون فرمان ما در الهدا همه مسائل را تبیین کردیم و گفتیم به این که تورات فعلی تصریح میکند که حیوانات دریایی، حیوانات صحرایی، طیور هوا، اونها که رجسند حرامند، رجس را نخورید، همونطوری که در اسلام آمده. و ثابت کردیم که تورات قبل از نزول وحی به قرون عدیده تحریف شده است. خب و این تورات فعلی همون تورات عصر نزول هست. روی این مبانی و مقدمات قهرن وضع آیه دگرگون خواهد شد، تفسیر آیه به طرز دیگر در میاد، خیلی فرق میکنه. یعنی بعد سخنان جناب زمخشری را نقل میکنن رد میکنن، سخنان امام رازی را نقل میکنن رد میکنن، یعنی کل این حرف هایی که این روزها بحثش گذشت همه را ابطال میکنن، میگن این نیست. خب این ایشون تحریف را قبول دارد، میگن ما احبار و رهبان اینا رو تحریف کردن و پیام هایی که ما به اینها میدیم این پیام ها رو دگرگون میکنن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي غير لهم، این رو در هم اون رو عصر میگوید، یعنی میگوید به این که در زمان موسی کلیم دستوری که میدادن اینا وارونه میکردن، نه این که این توراتی که هست این تورات رو کم و زیاد میکردن. البته ایشون صاحب نظرن، ولی ظاهر آیه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله و ما هو من عند الله، معلوم میشود به این که در اون عصر نزول قرآن این سلسله تحریف ها راه پیدا کرده. بخشی از آیات تحریف، بخشی از آیات تورات تحریف شده البته، برای این که با سلطه بخت نصر بر سرزمین فلسطین و اون قتل عام و سوزندن تورات و انقطاع نسل، دیگه اون تورات اصیل در دست مردم نبود، تا اینکه بعدها عزیر مرقوم فرمود و دیگران که او بیش نوشتن و شاگردان نوشتن و نسخه چیزی در خاطرشون بود نوشتن. تورات یک کتابی نیست که سلسله تواترش تا موسی کلی محفوظ مونده باشد، اینطور نیست. انجیل هم به همین سرنوشت مبتلا شد. ولی ظاهر این آیه که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، یا آیاتی که درباره نشانه ها و علائم نبوت حضرت است که فلما جاءهم ما عرفوا کفروا یا یعرفون هم کما یعرفون ابناءهم، بعد کم کم این نشانه ها را دست بردن و از بین بردن، اینها نشانش اینه که بعضی از اقسام تحریف از زمان ظهور اسلام آمده. یا به کیفه یو حکمونکه و اندهم و تورات و فیه حکم الله، که بعد نخواستن به مردم ابلاغ کنن که این حکم در تورات است. این گونه از تحریف، تحریف ها ظاهرن از زمان نزول وحی آمده. بخشی از اینها مربوط به مسئله کلامی بود، یعنی با اوصاف نبی برمیگشت. بخشی از اینها مربوط به مسائل فقهی بود که به سود توانگران بود ظاهرن یا ماننده. علی حال، اگر چنانچه تورات فعلی عین تورات عصر نزول قرآن باشد و هیچ تفاوتی نداشته باشد، اونگاه وضع آیه برمیگردد. آیه به صورت استفهام انکاری در میآید، یعنی میفرماید به این که شما یهودی ها ادعا دارید که همه طعام ها حلال بود برای بنی اسرائیل، همه اینها حلال بود و بعضی از اونها را تورات مثلا تحریم کرده، در حالی که این چنین نیست. همه اون چرا که تورات تحریم کرده است، این در ادیان انبیای سلف علیهم السلام هم حرام بود. میگید نه، برید توراتتون رو بیارید. در تورات دارد که این حیوانات دریایی رجس است، این حیوانات درنده بیابان رجس است، این حیوانات و پرنده های فضا که سفیهشون مثلا بیش از دفیهشون است رجس است، لا تأکل الرجس و امثال ذلک. حالا این فرمایش مرحوم الشواد رو خوب ملاحظه فرمایید تا بررسی بشه. الحمدلله رب العالمین.